أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نفوذ حکم حاکم بود به گونه ای که بر اجتهاد و تقلید مکلف مقدم باشه، ولو این که نظر اجتهادی و تقلیدی محکوم علیه یا محکوم له متفاوت باشه، حکم حاکم هم در ناحیه رفع خصومت مؤثره، هم در وظیفه و ترتب اثر با قطع نظر از رفع و دفع خصومت. کلامی رو از مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام نقل کردیم و اشکالاتی برش. آیون گفتن مرحوم شیخ مشابه کلام صاحب جواهر داره. نه، اتفاقا مرحوم شیخ صریحاً برخی از اون اشکالاتی رو که ما ذکر کردیم مثلا به صاحب جواهر داره. من به یک نظر عابری به کلام شیخ گذر کردم، دیدم عده‌ای از اون چه دیروز ما به عنوان اشکال بر مرحوم صاحب جواهر ذکر کردیم تو کلام مرحوم شیخ در قضاء شیخ آمده. از جمله اون آخرین اشکالی که ذکر کردیم به صاحب جواهر، گفتیم ترازی طرفین مؤثر در نخذ حکم حاکم باشه، گفتیم ما همچین چیزی در شریعت نداریم. شیخ هم همینو محکم میگه. بعضی معاصرین، تعبیر نمی کنه به صاحب جواهر، میگه بعضی از معاصرین حرفایی زدن از جمله این و همین اشکالو میکنه. میگه اصلا یعنی چه با ترازی طرفین حکم حاکم از اعتبار ساقط بشه؟ و حتی از ما به مرحوم صاحب جواهر برخی از اشکالات ایشون تندتره. ایشون میگه این که میگید نقض حکم حاکم جایز نیست به این معنا که حاکم اگر به گونه حکم کرده، خب فقیه دیگری فتواش یه چیز دیگه است. ایشون میگه اگر فقیه دیگری که من ازش تقلید میکنم فتواش یه چیز دیگه است، اصلا حق ندارم پیش اون قاضی که به گونه دیگری قضاوت میکنه اصلا برم. یعنی به صاحب جواهر اینقدر گیر داده. میگه یا صاحب الجواهر، شما میگی که اینا برن پیش قاضی، قاضی هر حکمی کرد ولو برخلاف نظر اجتهادی و تقلیدیشون حکم قاضی رو معیار عمل قرار بدن، اینجوری میگی؟ شما یعنی چه؟ اصلا تصریح داره در کتاب القضائش، اگر من فرض اینه که ازدواج کردم با زنی به عقد فارسی و معتقدم اجتهادن و تقلیدن که این عقد درست نیست، اصلا حق ندارم برم پیش یک قاضی که حکم به صحت نکاح به عقد فارسی بکنه تا این گونه بر من قضاوت بکنه. شیخ تصریح به این جهت داره. و بعد بالاتر ایشون می‌فرماد مرحوم شیخ قدس سره به صاحب جواهر، باز یه اشکال دیگری که دیروز کردیم، میگه یا باز میگه بعض المعاصرین، میگه یا صاحب جواهر، اون چه ما دلیل داریم اینه که حکم حاکم در مخاصمات نافذه، اما آقای حاکم بیاد بشینه علی الملأ و بگه حکم کردم به این که از این به بعد ازدواجای این چنینی درست، دلیلی بر نفوذ این حکم نداریم. همون اشکالاتی که من تعجب میکنم آیون دیروز میگفتن که شیخم موافق صاحب جواهر، شیخ دقیقا رو در روی صاحب جواهر. من چون صبح وقت متأخری بود کلام شیخ رو دیدم، یه تیکه کوچیکی از عبارت شیخ رو نوشتم تا ببینید شیخ هم دقیقاً عده‌ای از اشکالاتی که ما به صاحب جواهر کردیم تو کلام شیخ هم آمده. منتها ما دیروز وحشت کرده بودیم اگر شیخ رو حرف زده برای دفاع از حرف خودمون شیخ رو یه مقداری گفتیم شیخ ممکنه در دوران جوانی و شیخه چیز، ولی دیگه نه، این که دیدیم که همون حرفای ما رو زده دیگه همون شیخ همون شیخیه که در مکاسبه، یعنی همونی که دیگه خلاص حرف درستی زده. ولی به هر حال تقصیر دیگرانه که دیروز گفتن که شیخ خلاصه مثل صاحب جواهر گفته. عرض کنم که اینی که دارم میخونم عبارت مرحوم شیخ در کتاب القضاء صفحه 152 یا 3. شیخ میفرماد که و مما ذکرنا و هر انه لو سلم عدم نقض الحکم بالاجتهاد من جهت الاجماع او السیره او لزوم الحرج، اگر کسی بگه که نقض حکم حاکم جایز نیست ولو خطا باشه، حکم حاکم نافذه چون اجماع داریم، سیره و یا لزوم این که به هم ریختگی نظام، چون اگر حکم قاضی نافذ نباشه هر کسی حکم قاضی رو به بهانه این که اون آقا فتواش خلاف اینه میزنه کرار. ایشون میگه اگر بپذیریم که حکم حاکم قاضی نافذه فانما هو فی الحکومت المأمور بها فی قطع الخصومات، نه اینی که صاحب جواهر رفت رو دکه و گفت هر حکمی رو به این گونه انشاء بکنه که انه وقعت خصومتون. شیخ دقیقاً عکس این، و اما الحکم الناشئ من غیر خصومتن علی القول بصحته و وجوب الالتزام بحيث يحرم بعده الخصومه و جر المحكوم له الى حاكم آخر من جهت عموم ما دل على وجوب قبول حکم الحاكم، كلام صاحب جواهره، لانه حكمهن فالرد عليه رد عليهم فلا دلیل على حرمت نقضه به حکم آخر. اونی که صاحب جواهر گفت که حتی بدون خصومت حکم میکنه و نتیجهش اینه که دیگه از این به بعد مخاصمه حرامه، فلا دلیل على حرمت نقضه به حکم آخر من نفس الحاکم و من غیره، هم خودش میتونه خلاف اون رو از این به بعد بگه، دیگری هم میتونه خلاف اونو بگه. این که این آقا بره بگه آقا نکاح به فارسی از این بعد درست، نکاح به عشر رواعات درست، دیگه بعد از این کسی حق نداره خلاف این، چون لا دلیل علیه، فلا دلیل على حرمت نقضهی به حکم آخر من نفس الحاکم او من غیره اذا تبین بعد النظر فی خطأه بالاجتهاد بل مقتضى الرجوع الى الحق نقض الحاكم له، حاکم باید نقض بکنه، خود حاکم حکم قبلیشو نقض کنه یا حاکم دیگه اون حاکم دیگر رو نقض کنه، لان الحكم الثاني يصير حكم الامام عليه السلام و غيره حكم الجور. دیگه چه جوری به صاحب جا قبلش هم گفته باب المعاصرین اینجوری گفته و حالا حالا با دو نفس ببینم دیگه، حالا با نوبت شما میشه. حالا یه لحظه بخونید اب نداره.
فأولا ذي قول السلطان لأهل المعزة جعلت فلانا حاكم عليكم
همونی بود که دیروز، یعنی همونی که با قبل میگفتیم اطلاق مقامی، گفتیم اطلاق لفظی لااقل من اطلاق المقامی. این در قبال حرف آقای خویی بود. آقای خویی فرمود ادله نفوذ قضا فقط ناظر به قطع خصومته، ایشون میفرمود نه ناظر به ترتب کل آثاره. خب اون بحث دیگه است. باز هلال در حکم حاکم بدون مخاصمه احکام ابتداییه، اون غیر از حکم نیست که صاحب جواهر گفت در هلال، یعنی فقط لازم نیست در مخاصمه، در حکم به هلالم حکم حاکم نافذه. اما این معناش این نیست که حاکم بیاد ابطال اجتهادات و تقلیدات آینده رو جلو جلو بدون مخاصمه بکنه. نه دیگه، برات حکم قاضی، حکم حاکم تو منطقه الفراغ نیست دیگه. حکم حاکم اگر کسی قائل به ولایت به این مرحله بشه، صاحب جواهر میگه ولایت ممکنه داشته باشه بر این که نسبت به هر قضیه‌ای که به نظرش آمد حکم بکنه به نحوی که اجتهاد و تقلید آیندگان رو باطل کنه. برانیست که مرحوم صاحب جواهر مقلد آقای صدر باشه که حکم حاکم در منطقه الفراغ نافذه. اینی که در آقای صاحب جواهر میگه در حقیقت میخواد بگه حاکم همچین ولایتی ممکنه داشته باشه. نه آقای من، باز بحث دیگه است. نماز رو تعطیل بکنه، آخه این میگه حکم شرعی همینه. میگه در رضا حکم شرعی اینه که با ده رضعه به تشخیصش، میگه اینه که با ده رضعه سرایت حرمت نمیشود، ولذا از این به بعد فقیه اگر بیاد بگه با ده رضعه حرمت نشر حرمت میشه، اون که معلوم است حکم واقعی باشه. میگه من یک کاری میکنم که دیگه نتونه همچین حکمی بکنه. ولذا یعنی این کسی که اجیر شده همین مقدار کافیه، ولو فتوای مفتیش این بود که سه تا لازمه، صاحب جواهر میگه یه قضاوت اینجوری میکنه قاضی حاکم اول، نه به عنوان قاضی فصل خصومت، بلکه به عنوان حاکم که از این به بعد هیچ زمینه‌ای برای نزاع و مخاصمه دیگه مشروع نباشه. حرف دیگه صاحب جواهر بود دیگه، دیدید متنش هم خوندیم براتون و به اصطلاح اشکالاتش هم مطرح شد. و کیف کان در مقام، گفتیم نقض حکم حاکم جایز نیست. عمده دلیل ما هم بر عدم جواز نقض حکم حاکم، گفتیم اطلاقات ادله نفوذ قضا بود، نه این روایت مقبوله در دلالتش که رد الحکم لا یجوز فعلینا رد، اینو گفتیم، اصلا احتمالات متعددی درش مطرح کردیم. عمده دلیل ما بر عدم جواز نقض حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم عمدتاً اطلاقات ادله قضا بود به بیانی که قبل گذشت. امروز هم دیدید مرحوم شیخ هم یک اشاره‌ای کرد که اجماع و سیره هم که انهو مطرح کرد، لزوم هرج و مرج اگر بنا بشه حکم حاکم نافذ نباشه. مرحوم آزیا قدس سرو در مقام در نقض حکم حاکم تفصیلی قائل شده. تفصیل ایشان را برخی از معاصرین آفاق الله نقل کرده و برش اشکال فرموده. حرف آزیا چیه؟ تا بعد اشکال این حرف. مرحوم آزیا فرموده در این که حکم حاک قاضی رو نمیشه نقض کرد باید تفصیل داد. تارتن حاکم و قاضی مستندش در قضا علم شخصی و اخرى مستندش حجج شرعیه از قبیل بینه و امثال اینهاست. اگر مستند قاضی علمش باشه نقض حکم او جایزه توسط قاضی دیگری که حتی احتمال میده اون علم او مصیب باشه، با شک که در صحت و اصابت علم او، قاضی دوم میتونه تجدید اقامه، میتونه تجدید حکم بکنه و برخلاف قاضی اول قضاوت کنه. ولی اگر مستند قاضی اول بینه بود، قاضی دوم حق نداره. اولا متخاصمین حق ندارن تجدید اقامه دعوا در محکمه بکنن، محکمه قاضی دوم، و قاضی دوم هم حق نداره برخلاف قاضی اول قضاوت بکنه. این تفصیلیه که ظاهرا منحصر در مرحوم آغازیاست. لم یسبقه الیه احد، ندیدم در کلمات دیگران. در همین قضایش هم اینو مطرح کرده و من هم قضای ایشونو دیدم آغازیا رو، منتها مطلب رو به صورت دستبندی در کلام آقای حائری آمده، آقای حائری سید دام بقا، نه آمرتضای حاج‌شیخ. این تفصیل مرحوم آزیا. استدلالی که بر این مطرح اینه، اگر مستند قاضی اول در حکم علم وجدانی باشه، میگیم قاضی دوم جایزه بر اون نقض. مثلا قاضی اول یقین داشته این مدعی، با اینکه این مدعی ذلیت نبود، میگفت این خونه مال منه، چون از قبل علم وجدانی داشت که این خونه مال این مدعیه، قاضی اول حکم کرد به نفع مدعی، خونه رو از دست ذلیت گرفت تحویل مدعی داد، چون میدونست که این خونه مال این مدعیه. نه بیانیه‌ای در کار بود، نه حجج شرعیه به اون معنا، فقط علم قاضی، بناء علی انه یجوز للقاضی ان یقضی بعلمه. خب حالا قاضی گرفت این خونه رو داد به مدعی، این مدعی خونه رو گرفت، اون منکر که خونه رو از دستش گرفتن میره پیش قاضی دوم، میگه آها به من ظلم شد. این قاضی حالا نمیگه که عمدن این کارو کرده، اشتباه کرد، این خونه رو به خیال اینکه خونه مال اون مدعی ازم گرفت داد به اون، من ذلیتم. قاضی دوم خب میگه بیا من بررسی میکنم. خب میگه تو که ذلیتی، ذلیت مدعی رو برو بیار. مدعی میاد به مدعی میگه بینت کو، میگه من بینه ندارم. قاضی دوم خونه رو از دست اون مدعی میگیره، به این منکر میگه تو قسم بخور، خونه رو از دست اون میگیره، تحویل منکر میده. اینجا اشکال نداره. نقض حکم قاضی اول توسط قاضی دوم جایی که مستند قاضی اول علم اوست جایزه. ولی اگر نه، قاضی اول بر اساس بیانه حکم کرده، مدعی ادعا کرد این خونه مال منه، اقامه بیانه کرد، قاضی دوم حق نداره حکم قاضی اول رو نقض بکنه. چرا؟ چون فرض اینه بیانه حجیتش اختصاص به قاضی اول نداره، اون بیانه برای قاضی دوم هم حجته. علم قاضی اول بر قاضی دوم حجت نیست، علم هر کسی بر خودش حجته، اما بیانه قاضی اول بر قاضی دوم هم حجته. ولذا چون بیانه قائم عند القاضی الاول بر قاضی دوم حجته، که انه بیانه بر قاضی دوم اقامه شده، چطور حاکم حق نداره بر خلاف این بیانه قضاوت کنه؟ اینجایی هم که بیانه بر قاضی اول اقامه شده، حق نداره قاضی دوم بر خلاف اون بیانه قضاوت کنه. این فرمایش مرحوم آزیا و حصیله برهان ایشون بر نفوذ حکم قاضی اونجایی که مستندش به تعبیر ایشان مقاییس قضایی از قبیل بینه است، نقضش جایز نیست. ولی اگر علم قاضیه، لا بأس للقاضی الثانی ان ينقض حکم قاضی سابق و اول رو، چون علم قاضی اول بر دومی حجت نیست. آی حائری سلمه الله دو اشکال کرده به این کلام آزیا، اولا و ثانیا. فرموده اما اولا، یا مرحوم آزیا، چرا شما میگی که حکم قاضی دوم بر قاضی اول مقدمه؟ حالا فوقش منصف باش، بگو قاضی دوم حکمشم حجت، بین حکم قاضی دوم و اول تعارض شکل میگیره، چون قاضی اول حکمش بر موازین قضا بود دیگه، موازین قضا یکیش علم قاضیه، خب طبق علم خودش قضاوت کرد. خب قاضی دوم اونم بر اساس موازین قضا بود، اونم میگه حکمش نافذه، تعارض بین دو حکم قضایی شکل میگیره. چرا میگه حکم قاضی دوم مقدمه بر حکم قاضی اول؟ چرا میگه نقض حکم قاضی اول توسط حکم قاضی دوم جایزه؟ شما فوقش معارض میتونه درست بکنی، اما چه رجحانی داره حکم قاضی دوم بر اول که میگی نقض بشه توسط قاضی دوم؟ نه، اگر میگید که علم قاضی از موازین نیست، پس قاضی اول چه قاضی دوم حکم بکنه یا نکنه حکمش نافذ نیست. فرض اینه که بناست حکم قاضی اول بر اساس علم خودش جایز باشه، یجوز للقاضی ان یعمل بعلمه، خودش مسئله یه در جای خودش. با این فرض ایشون میگه بله یجوز له، آیه مرحوم آزیا میگه بله یجوز له ان یعمل بعلمه. ببینید مرحوم آزیا نظیر اون قضای تشخیصی ما اینجا یه حرفی زده، میگه اگر قاضی اول بر اساس علم خودش قضاوت بکنه حکمش نافذ حجته، اما حکمش حجته نقضش هم جایزه. اون احکام خاص قضاء حکمی که نقض حکم حاکم جایز نیست، مال اون جاییه که حکم قاضی بر اساس بینه باشه، اون نقضش جایز نیست. اما اگر حکم قاضی بر اساس علم وجدانی باشه نافذه، اما نقضش هم جایزه. همونی که ما در مورد قضاء تشخیصی میگفتیم حجته، اما معناش این نیست که نقضش جایز نیست. نقضش جایز نیست، این حکمیست علی خلاف القاعده. پس اشکال اول آیه حائری به ایشان اینه که شما دلیلی بر این که نقض حکم قاضی اول جایزه اقامه نکردی؟ نهایت چیزی که اقتضا میکنه دلیل شما اینه که معارضه حکم قاضی اول با حکم قاضی دوم جایزه، اما تقدم حکم قاضی دوم این اثبات نشد. این اولا. بعد فرموده و ثانیه، خوب دقت کنید، خیلی درست فرموده در اعتراض به آزیا، فرموده و ثانیه، این که ما میگیم حکم قاضی اول آیا قابل تجدید مرافعه در اون و نقضش جایزه کجاست؟ اونجاییه که اولی اگر اقامه بر اساس بیان قاضی حکم کرده، دومی وقتی که میخواد قضاوت بکنه مقاییس عوض شده، یعنی اولی بیانه داشت دومی بیانه معارض پیدا کرد. خب در این صورت آیا نقض حکم حاکم جایزه یا جایز نیست؟ هیچ کسی نمیگه اگر حکم قاضی اول بر اساس بیانه بود و قاضی دومم مقاییس همون مقاییس قبله، با اینکه بیانه طبق قضاء اوله، بازم قاضی دوم میتونه قضاوتو به هم بزنه. اینو پیش کسی ادعا نمیکنه. اگر میگیم نقض حکم قاضی جایز هست، مال کجاست؟ مال جاییه که حکم قاضی اول طبق مقاییسی که شکل گرفته، قاضی دوم مقاییس براش عوض شده. عوض شدنش به اینه که اول قاضی اول طبق بیانیه‌ای قضاوت کرد که اون بیانیه عدالتش بر او احراز شده بود، قاضی دوم میاد میگه بیانیه‌ای که شما گفتی عادل نیست، مقاییس عوض شد، میخواد بگه اون بیانیه شما وضعیتش این گونه است. خب حالا میخواد حکم عوض کنه، نه اینکه قاضی دوم در عین اینکه بیانیه اول با تمامیت شرایطش وجود داره، قاضی دوم میگه من برخلاف بیانیه قاضی اول میخوام قضاوت کنم. اینو که هیچ کسی احتمال نمیده، این که اصلا موجبی نداره. خب ایشون به آزیا میفرماد ای مرحوم آزیا، اگر بناست نقض حکم قاضی اول ولو با تبدل مقاییس و موازین جایز نیست، ولو بیانه معارض الان پیدا کرده جایز نیست. چرا؟ بر این که بناست هر حکمی در ظرف خودش اگر واجد شرایط نفوذ قضا بود، شارع دیگه میخواد بگه این حکم رو دیگه مختومه، دیگه از این به بعد به قول شیخ سیره داریم، اجماع داریم، هرج و مرج اتفاق میفته، بالاخره بناست. حالا آیه حائری تعبیر میکنه به حسب مرتکز، به حسب مرتکز بناست حکم قضایی دستکاری دیگه نشه اگر طبق موازینه. خب اگر اینه، همانطوری که در مورد بیانه شما قبول کردی اگر حکم قاضی طبق بیانه بوده، قاضی بعدی حق نداره برخلاف اون قضاوت بکنه ولو الان بیانه معارضی پیدا شده. خب در مورد علم قاضی قبلم میتونه همین باشه، چون علم قاضی قبل بر قاضی دوم حجت نیست، موجب نمیشه که حکم قاضی اول که نفوذ داشته نفوذش مانع از قضاوت قاضی دوم نباشه. یا مرحوم آزیا، نقطه نفوذ قضا اینه که باید حکم قاضی دستکاری نشه و الا هرج و مرج پیش میاد، ارتکاز اینه که باید نافذ باشه، به نحوی که به قول صاحب جواهر یقتل الاجتهاد و تقلید دیگری رو. اینه، خب اینه فرقی نیست، حکم قاضی قبل مبتنی بر مقاییس بیانه بوده یا مبتنی بر علم شخصی بوده. اگر میگید نه حکم قاضی قابل نقضه، اونجایی که مستند به علمشه، اونجایی هم که مستند به بیانه است باید قابل نقض باشه، اونجایی که اون بیانه از نظر قاضی دوم یه مشکلی پیدا کرده، یا معارض داره، یا عدالتش زیر سؤاله، یا یک اما و اگری داره، باید جایز باشه. پس اینی که شما یا آزیا گفتی تفصیل بی مورده، یا و یا حکم قاضی در بس نافذ، چه مستند به علمش یا مستند به موازین و مقاییسی از قبیل بیانه، یا در بس قابل نقض. تفصیل بین جایی که حکم قاضی اول مستند به علمشه یا به بیانه، این بی مورده. این کلامیشون انصافا کلام متینی در رد مرحوم آزیا ایشان فرموده، حرف متینیه، حرف درستیه. تفصیل بین این دو موجبی نداره، یا باید بگیم حکم قاضی به حسب ارتکاز، حالا تعبیر ایشان اینه که به حسب ارتکاز نفوذش اطلاق داره، حالا یا ارتکاز یا اون چه در کلمات ایشان هم اشاره شده مقبوله، رد الحکم لا یجوز که در مقبوله ابن حنظل آمده، اگر ارتکاز و مقبوله اقتضای عدم جواز رد رو میکنه، تفاوتی نه در ارتکاز و نه در مقبوله بین این دو وجود نداره. پس میدونم همونه، یعنی اون حجت نمیدونه. پس بنابراین اینی که آزیا فرمود بیانه اولی بر دومی هم حجته، پس این بیانه اولی بر دومی حجت نیست، چون طرف معتقده که یک مرد و یک زن بر شهادت در این قضیه کافی نیست. میدونم آخه حرف آزیا این بود، چرا در موردی که قضاء قاضی بر اساس بیانه قابل نقض نیست، چون اون بینه‌ای که حجت بود بر قاضی اول حجیتش اختصاص به او نداشت، بر قاضی دوم هم حجته و لذا قاضی دوم نمیتونه تخطی کنه، به خلاف اونجایی که مستند قاضی اول علم شخصیش باشه، علم شخصیش بر خود اون قاضی حجته نه بر قاضی دوم. خب کلام اینه که مرحوم آیه عائری سلمه الله ایشون میگه بحثمون جاییه که این حکم قاضی اول نسبت به قاضی دوم مقاییسش عوض شده، یا بینه‌ای که او میگه اصلا بینه نیست به نظر این آقا، بینه نیست از باب این که فاسق اولی خیال میکرد عادله، یا به قول شما شاهد یک زن و یک مرد شرعاً حجت نیست. پس بنابراین اینجاست که محل بحث واقع میشه که قاضی دوم میتونه نقض بکنه یا نه. فرق نمی کنه، هر دو دیگه فرق نمی کنه. کلام اینه که چه موضوعاً قاضی دوم عدالت بینه اول رو تشکیک کنه، چه به شبهه حکمیه، پس نتیجه این میشه که اون بینه‌ای که بر قاضی اول قائم شده بر قاضی دوم حجت نیست. حالا که حجت نیست باید بتونه قضاوت بر خلاف قاضی قبلی بکنه، چون شما گفتید چون اون بینه بر اولی حجت بود بر دومی حجت حق نداره نقض بکنه. مفهوم این حرف چیه؟ اینه که اگر به حسب نظر قاضی دوم حجت نبود بتونه نقض بکنه، با حال این که در ارتکاز اینه که نه در شبهه موضوعیه نه در شبهه حکمیه قاضی دوم حق نداره حکم قاضی سابق رو نقض بکنه، و معه لا فرق بین این که مستند قاضی اول بینه باشه یا علم او باشه. این هم نسبت به تفصیلی که از مرحوم آزیا در مقام هست و جوابش. فتحصل تا اینجا مما تقدم در این بحث ترتیب اثر در حکم قاضی، بعد از آنی که گفتیم مقتضای ادله قضا، ما گفتیم نه مقتضای مقبول فقط، اطلاقات ادله قضا اینه که حکم قاضی در مواردی که قضاوت میکنه حکم او اولا مؤثر در رفع خصومت، و به این گونه است که وقتی که حکم کرد حق نداره محکوم علیه زیر بار حکم نره، چون اصلا ماهیت حکم و جعل قاضی نه در خصوص مقبوله بلکه در مطلق ادله قضا و در بنای عقلا. قاضی رو قرار دادن برای فصل خصومت، نباید محکوم علیهی که متضرر میشه ولایت داشته باشه برای این که زیر بار و حکم نره به بهانه این که من حکم این قاضی رو قبول ندارم. قاضی که واجد شرایط قضا هست اگر بنا بشه طبق موازین باب قضا قضاوت بکنه ولو خطا هم بکنه، حکم او بر در فصل خصومت نافذه. بله اگر متداعیین احدهما بتونه اثبات بکنه خطای قاضی اول رو و اینکه حکمش طبق موازینی نبوده، اثبات بکنه این رو، بله در این صورت حکم قاضی اول نافذ نیست، یا جایی که علم وجدانی به خلافش هست اونم در البته اونم در فصل خصومت بناست حکم قاضی مؤثره، بنا شد حکم قاضی در فصل خصومت موضوعیت داره، همانطوری که در کلام آیه حکیم آمده بود. پس حکم قضا در فصل خصومت نافذه. و اما در ترتیب اثر، ترتیب اثر رو به لحاظ وظایف مکلفین امروز یک کلامی از شیخ نقل کردیم که کلام ایشون این بود که اصلا حق ندارن کسانی که نظر اجتهادی و تقلیدی دارن برن سراغ قاضی که قضاوت او به خلاف نظر اجتهادی و تقلیدی اوناست، ولی مقتضای اطلاقات ادله قضا و خصوص روایت مقبوله ابن حنبله که اصلا معمولا اختلافات در جاهایی که انظار اجتهادی و تقلیدی متفاوته و فرد در روایت مقبوله ابن حنبله اختلاف فرض شد و در کلام امام علیه السلام به حسب این روایت اختلاف به عنوان شبهه حکمیه که فرمود که دو قاضی هر کدوم حکمی کردن استنادن به یک روایتی. با این که در شبهه حکمیه بود، یعنی به گونه ای بود که مورد روایت مقبول ابن حنظله، نص در اختلاف در شبهه حکمیه، فرمود حکم قاضی نافذه. و گفتیم مفاد نفوذ قضا همانطوری که این عبارت که امروز ایشون هم از شیخ خوندن، ما گفتیم اطلاق لفظی لا اقل من الاطلاق المقامی اینه که نه فقط رفع خصومت بلکه ترتیب اثر. اگر میگن در اختلافاتتون در دیون و مواریث رجوع به قضات بکنید، معناش این نیست که فقط اینکه یقه هم دیگر رو بر اینکه رها کنید، در اختلافات رجوع کنید که عمل کنید. درست فصل خصومت یکی از اغرازه، اما ترتیب اثر غرضیست که اهمیتش کمتر از فصل خصومت نیست. و رضا گفتیم اطلاقات لفظیه ولا اقل من الاطلاقات المقامیه بلکه بالاتر از اطلاق، خصوص روایت مقبوله موردش فرض شبهه حکمیه بود و در عین اختلاف متخاصم این در شبهه حکمیه که به صورت طبیعی بین اینها باید هر کدوم حجت اجتهادی و تقلیدی او رو وادار به یک حرفی کرده باشه، حضرت فرمودن رجوع کنید به قضات و هر چه قاضی گفت عمل بکنید و رجوع نکنید به قضات اهل سنت که اونا اگر به حقم برای شما حکم بکنن حکمشون نافذ نیست، ولی اگر رجوع کردید به قضات اهل حق طبق حکمشون عمل بکنید و رد حکم اونها جایز نیست. ما دلیلمون رد حکم اونها جایز نیست نبود، دلیل ما این بود که اصلا میخواست بگه قضا نافذه، رد اون که در روایت آمده بود رد جایز نیست، اصلا تمرکزش عمدتاً بر این بود که اگر اونها وفق مذهب شیعه حکم کردن بر رد بر اونها رد بر ماست، چون شما اگر بخواید حکم رو قبول نکنید چون سنیا به گونه دیگری حکم میکنن، این در حقیقت حکم قاضی رو رد نکردید، حکم من امام صادق رو رد کردید که نفی اول و تعصیب میکنم. اونی که در روایت بود ناحیه حرمت ردش که عمده تمرکز فقها این تیکه است، به نظر ما این هیچ دلالتی نداشت که رد حکم جایز نیست. الراد علیه کالراد علینا که به عنوان گرزی معمولا به عنوان دلیل بر ولایت فقیه اونم تو کلام صاحب جواهر هم آمد که جایز نیست حتی در غیر مخاصمات رد حکم حاکم جایز نیست. نه آقای من، این رد حکم حاکم جایز نیست، ازش نه نفوذ حکم قاضی به معنایی که محط بحث فقهاست در میاد، نه ولایت فقیه ازش در میاد. اگر از مقبوله عمر ابن حنظله نفوذ حکم قاضی در میاد، از این همونیه که از دیگر ادله قضا روایت ابی خدیجه ازش در میاد که جعلته حاکما در روایت مقبوله، جعلته قاضیا در روایت ابی خدیجه، از اون هم نفوذ قضا در میاد و اگرم ولایت فقیه در بیاد از جعلته قاضیا در میاد. و الا الراد علیه کالراد علینا هیچی از توش در نمیاد جز این که خلاصه رجوع به قضات اهل جور نکنید، چون رجوع به اونها اگر یه چیزی دستتون بدن در حقیقت حکم ما یا ائمه رد شده. ما میگیم به ارث به تعصیب و اول نیست، اگر اونا به شما چیزی بدن رجوع به طاغوته، رد حکم ماست، مفادش اینه ولا اکثر. ولی گفتیم چرا مفاد همین روایت مقبوله مثل دیگر روایات اطلاقات ادله قضا مثل روایت ابی خدیجه این است که حکم قاضی نافذه. اما نافذه به چه معنا؟ نافذه به این معنا که حجت بر شماست، حجت هم در رفع خصومت و هم در ترتیب آثار عملی به این معنا. اما این که جایز نیست تجدید دعوا، گفتیم از هیچ یک از ادله قضا این دیگه در نمیاد و لذا گفتیم اشکال نداره تجدید اقامه دعوا بکنن با ترازی، نه اونی که صاحب جواهر فرمود با ترازی حکم قاضی قبلی رو بخوایم نقض کنیم، نه، میریم پیش قاضی دیگری رفاقتی میریم تجدید اقامه دعوا میکنیم، قاضی دوم اگر خلاف قاضی اول قضاوت کرد تازه تعارض شکل میگیره، همون حرفی که اول زدیم. اینی که دیدید الان آقای حائری در رد مرحوم قاضی ها فرمود یه حرفی بود که ما 10 روز پیش شاید گفتیم، خب گفتیم از روایت مقبولم همین در میاد که اگر قضاوت دومی شکل گرفت و منعیم ازش نیست، چون روایت مقبوله ابن حنبله درش فرض شد که قضاوت دومم ممکنه اصلا متعین رجوع به اون باشه از بابی که قاضی دوم اعلم افقه یا دیگر مرجحات. هادا ما تیسر لنا بیانه در اون چه مقتضای صناعت در نفوذ حکم حاکم و الله العالم به حقیقت الحال. والحمد لله رب العالمين.